بسم الله الرحمن الرحیم. حالا دیگه از این بعد این مقدار میگه حداقل یه متری داشته باشید شما. این ما سیر بحث اگه برای که یادتون باشه که بحث سر چی بود، سر بحث در واقع انسان در دنیا بودیم. ما رفتیم سراغ فضای اعتباریات، گفتیم که علامه در واقع محل اصلی بحث وضعیت دنیوی انسان رو بحث اعتباریات بودیم. عرض کردیم که دستگاه طبیعت و نفسانیات تفاوت چه گفتیم که در واقع دستگاه نفسانیات با اعتبار کردن پیش میره و از اینجا بعد در واقع هم نکته که فکر کنم جلسه هم یه حد مختصری اشاره شد که در واقع ما غالب فطرتی اون بحث غریزه فطرت طبیعت هم گفتم درسته که در واقع این تحلیل مهمیه. یعنی شما یه تحلیل دارید که یه طبیعت داریم، یه غریزه چیه، یه افقی که حالا ما اینجا میگیم که دستگاه نفسانیت اینجا شروع میشه. دستگاه نفسانیت توی این فضا این دوتا مکتب مهمه توی فضای غرب، جریان پوزیتیویست و جریان در واقع تفسیری. در واقع جریان پوزیتیویست این وایساده تو اینجا، وایساده موقفش اینجاست، برای همین است که واقعیت عینی قابل اثبات توی عالم انسانی قائله، برای همین است که مدل های پوزیتیویستی رو تعقیب میکنه، اما با افق طبیعت. جریان تفسیری توجه کرده به این فضای اعتبارسازی، فضای معناهایی که ما برای افعال رقم میزنیم، کنش معنیدار. یعنی اگر اینها تو فضای پوزیتیویست با رفتار کار دارن، اینا با کنش کار دارن که کنش رفتار معنیداره و معنا هم چیزیه که ما درش اشتباه میکنیم. یعنی ما اعتبار میکنیم این معنا رو، منتها چون اون توضیح که از قبل گفتم این دو تا عرصه، دو تا عرصه مستقله و این دستگاه نفسانیت برای خودش کار میکنه، اینها افتادن توی بودی که اصلا همینه. یعنی دیگه توی فضاش به نسبیت گرایی میافتن. برای توی نسبیت گرایی نیافتیم، ما دو تا کار میتونیم بکنیم. یکی که برگردیم به طبیعت، که مثلا روسو اینجوری دیدگاهی داره که در واقع میگه که جامعه انسانو چیز میکنه، نابود میکنه، خراب میکنه، افراد به طبیعت برگردن. خیلی وقتا خیلی متفکر ما تو این فاز وارد میشن، یعنی برگشت به طبیعت، چون خلاصه برگشت به طبیعت حداقل خاصیتش این است که یه قطعیاتی رو برای شما میاره. اما از اون طرف ما میبینیم که عرصه بسیار گسترده از اعتباریات داریم که این عرصه اعتباریات واقعا با طبیعت قابل توجیه نیست. اینجاست که من این کلمه فطرت رو اینجا میذارم و شروع میکنم توضیح دادن این مقاله. هم دنبال اینم که میگم فطرت یعنی چی.
چون
تفسیری رو حتماشون غریزه میدید؟ غریزه نه، من این تیکه دستگاه نفسانیات که در واقع با اعتبار کار میکنه. گفتم حالا ما اونجا کلمه غریزه رو به کار بردید، فعلا فرادر بزاری و غریزه رو. یا شما غریزه رو تو با طبیعت میفهمید که اتفاقا امروز بیشتر تو با طبیعت میفهم. برای همین علم زیست شناسیه که دار از غریزه صحبت میکنه و علم زیست شناسی هم آیا با علوم انسانی متفاوت یا نه؟ دعوای تفسیری و پوزیتیویست‌ها. پوزیتیویست ها اینا رو یک کاسه میبینن، یعنی خدا آگوست کون میگه فیزیک اجتماعی تفسیر اون رو گفتن علوم انسانی غیر از علوم طبیعیه.
مثلا وبر میشه تعجبش به جامعه است فردی که ممکنه بر غریزه باشه،
مسئلهش کنشه. نه من این دو تا دست دارم با هم منطبق میکنم. میخوام در واقع خود پدیده غریزه است که زمینه اعتبار رو مهیا میکنه. تو ادبیات علاقه طباطبایی با آقای متحرک داره توی شهر در دستگاه نفسانیات ناظر به این دوتا میگیره. برای شما افق‌های از اعتبار توی ایوان هم دارید. این افق اعتبار مهمه. حالا یه بحث مفصل است دیگه، من کلاسشو نمیرسم بگم. من در جامعه شناسی معرفت یکی دو جلسه با اون میپرداختم. ببینید اون مطلبی که من در فقط میگفتم بحث زبان خیلی مهمه تو هویت انسان، که زبان رو چگونه ما شرح بدیم که انسان امتداد حیوان باشه. به نظر من اونجا بحث مفصل داره. جورج هربرت مید این یه توضیحی از زبان میده که نشون میده زبان همین غریزه هست. این غریزه حیوانی امتداد یافته حیوانات با هم مکالمه دارن، مکالمه صوتی، و ایشو توضیح میده که آقا این زبانه چجوری همینه که تقویت شده. بعد من اونجا حالا توی درس که مفصل بحث میدادی اونجا من مفصل بحث کردم که آقا واقعا چجوری داره پرش انجام میده. یعنی اون در واقع یه چیزی تو زبان ما هست که اصل زبان من این گفتم به کتابت برمیگرده، که برای همین است که تا به فاز کتابت میرسه. یعنی نکته مهم این است که انتقال بدون حضور، تمام مدل های انتقال حیوانی انتقال در حضوره، یعنی برای انتقال تجربیه، بلکه زبان انتقال غیر تجربی داره انجام میده. یعنی شما میگم خط میخی نویسنده‌اش از بین رفتن، هیچ کی هم نمونده، شما میری با خط میخی رو میفهمی چی نوشته. چجوری ما بدون حضور، بدون هیچ گونه ارتباط فیزیکی میتونیم به یه واقعیتی ببینیم توسط یک گروه دیگر که انباشت علم اینجا پیدا میشه. حیوانات انباشت علم ندارن، حیوانات علم دارن، علم تجربی هم دارن، اما آموزش هم دارن. یعنی کلاغ با بچهش پرواز کردن یاد میده، آموزش تجربی همینا رو دارن، اما انباشت علم ندارن. کلا اون بحثش خیلی مفصله، در واقع واقعا نکات ظریفی رو همین توجه کرده. این دوستان میگفتن آقای اسلامی، آقای قمامی به من میگفت که این فیلم سیاره میمون ها رو در واقع روی تئوری میت ساختن. سیاره میمون ها رو دیدید؟ الله این دیدید ببینید که چیز دیگه، که حرفش این است که چی؟
انیمیشن؟
نه فیلمه، حالا شاید انیمیشنش هم باشه ولی فیلمیش رو من دیدم، که مسئلهش این است که در واقع دعوای بین میمون ها و انسان هاییه و بعد هم میمون ها همه کاره میشن و تقریبا میخواد بگه انسان ها هم میمونن. چجوری این جست های میمونی تبدیل به انسانی شد؟ بحث جست رو که مطرح میکنه که توی میدو توی کنش متقابل نمادی ها، بحث جست که مطرحه اونجا شرحی میده و شرحش مفصل. حالا نکته من اینه، خب این کلمه غریزه یه بار شما دارید توی این افق تمایز انسان حیوان چیز میذاری، برای اعتباری ها به یه معنی روی غریزه وایسادند، ولو که غریزه رو میخوان بگن یه برساختی داره انجام میشه، یه معنایی داره اشراب میشه، که این معنا رو میمون هم داره، این معنا رو از میمون میاد تا اینجا. منتها دعوای منتها توی اونجاش که خیلی وای نمیسن، بیشتر میخوان انسان شهر بدن. وقتی وارد شهر انسان میشن اینجا اینا میگن علوم انسانی که اصلش دیتای دیگه، علوم انسانی اساسا متمایزه با علوم طبیعی، اگه مون بالا زیست شناسی رو بذارین در اینجا علوم انسانی همون علوم چیز هیچ نگاه پوزیتیویستی، علوم انسانی متفاوته با علوم طبیعی، میشه نگاه تفسیری. خب نگاه تفسیری ها سریع افتاد تو نسبیگرایی، نهایت کاری که وبر تو فضای نسبیگرایی خاص تورس بکنه این است که قائلیت نداریم اما فهم واحد داریم، فهم ثابت داریم. ببینید حالا تا اختلاف نظر بنده است بین آقای دکتر سلطانی خودمون، این مهدی سلطانی نباشه درس داشته یا نه، که من هم سر رسالش باش بحث شد، چند جای مختلف باشون بحث شدم، من میگم من وبر رو اینجوری میفهمم، ایشون یه جور دیگه وبر رو شرح میده. میگم وبر نظرش اینه که ببینید وبر بین پوزیتیویست ها و دیلتای وایساده، دیلتای نسبی گرای محضه، میگه آقا جون اساساً بر معنا برساخت میشه، بچون معنا برساخت میشه هیچ امر مشترکی بین انسان‌ها نیست، شما متناسب با فرهنگ یه جور معنا برساخت می‌کنی، من متناسب با فرهنگم یه جور معنا برساخت می‌کنم، برای همین حتی فهم هر واقعیتی هم صرفاً و صرفاً همدلی به معنای همون دیدگاهش، یعنی من باید کاملاً مثل شما بیاندیشم تا این تصمیمو بگیرم، تا این فهمو انجام بدم، وگرنه همینجا وایسم هیچ فهمی از کار شما انجام نمیدم، فهم متناسب با خودم انجام میدم. تو فضای دیتا یه نسلیگرایی خیلی تندیه. وبر چیکار میکنه؟ وبر از اینجا به همین علیت اصلا دیگه در کار نیست، تلقی علیت مال عرصه طبیعت و واقعیات عینیه دیگه، تو اعتباریات که علیت نداریم ما اگه تشبیهش کنیم حرفشو به خودمون. وبر چیکار میکنه؟ وبر میاد میگه که آقا من قبول دارم. ببینید خروجی بحثی میشه وقتی شما پوزیتیویست شدی، کاملا علمت پیشگیری میکنه برات، بعد میتونید آینده جوامع رو پیش بینی کنی، برنامه‌ریزی کنی، مثلا برنامه‌ریزی تو این فضا خیلی معنی پیدا میشه. اما وقتی شما تو موقف دیلتای وایسی، همش با اعتبارات ما داره جلو میره و اعتبارات چون کاملا به خود ما برمیگرده، به این معنا برنامه‌ریزی طبیعی بر نمیداره. شما یه تصمیم میگیری، افراد یه کار دیگه میکنند. خب و چیز ببین کاری که میکنه، میگه که ببینید، یعنی بخوام تو مشخصا کار معروفش هم روح سرمایه‌داری که اونجا پیادش کنیم، فرق وبر با دیلتا این است که میگه که اگر میگه که میگه قبول، یعنی اگر وبر رو ما پوزیتیویستی تحلیل کنیم، به تو ایران پوزیتیویستی تحلیل می‌کنه، اینو این سعید تجاری اون کتابی که نوشته کاملا پوزیتیویستی داره وبر رو تحلیل می‌کنه، گویی این مقدمات توی غرب طی شد، سرمایه‌داری مستقر شد، ما هم اگه مقدمات رو طی کنیم سرمایه‌داری می‌تونیم به اون فضای سرمایه‌داری برسیم. میشه تحلیل پوزیتیویستی از این واقعه. اما خود وبر اینجور نیست. وبر میگه آقا جون چرا سرمایه‌داری تو اینجا رخ داد و تو جای دیگه نمیتونه رخ بده؟ یعنی اون میگه که اصلا هر معنایی مال یه جامعه خاصیه، مال فرهنگ خاصه، اونو کنش بکن. فرقش با دلتا چیه؟ میگه اگه من اومدم سرمایه‌داری اینجوری شرح دادم و نشون دادم، شما ایرانیش، اون یکی چینی، اون یکی هم وارد شه، هر کی وارد بشه همین فهم خواهد داشت. وقایع کاملا منحصر به فردن، اما فهم واحد از وقایع میشه پیدا کرد. اونجاست که برای همین از فضای دلتا گلوم انسان که هیچ چیزی نمیشه پیش بی چی کرد، حرف مشترکی نمیشه زد، در میاد میفته توی موقف که نه، ما میتونیم فهم قطعی داشته باشیم اما نه فهم عمومی. تو فلسفه ما ضرورت با کلیت گره خورده، درسته؟ ما هر قضیه کلیه داریم ضروریت. بحث برهان که میگن، تو بحث برهان میگن ضرورت و کلیت. در واقع وبر میاد میگه که من ضرورت معنی قطعیت دارم، میگم ضرورت رو میپذیرم، کلیت رو نمیپذیرم. یعنی میگم اگه اینجا علم پیدا کردی واقعا اینه، یعنی واقعا شرح من وبر از پیدایش سرمایه‌داری شرح درستی است، و اگر شما رد کنید یا شما درستید یا من درستم، صداش دوتاش با هم درست نیست. دیتا این گفت همش به موقف شما برمیگرده، شما نگاه میکنی اینجوری میفهمی، اون یکی نگاه میکنی جور دیگه میفهمه، و معلوم هم نیست کدوم درسته کدوم غلطه، نسبی گره من میفتن. وبر میگه نه، شما میتونیم ما بحث کنیم که سرمایه‌داری چجوری واقع شد و یک نظر مشترک برسیم، اما نمیتونیم قانون ازش درگیریم که اگه این کار رو بکنیم جای دیگه همین میشه. این تفاوت مهمی که تو، ولی در حقیقت این است که خلاصه تو فضای تفسیری ها پذیرفتن علوم انسانی از جنس علوم طبیعی نیست، که من به نظر نکته ارزش همین بحث اعتبار کردن. اعتبار کردن به این معنا تو افق زیست شناسی راه نداره، معنی خیلی سادهش که همون غریزی محضه، یعنی که خودکار عمل میکنه، طبیعت داره عمل میکنه به یه معنایی. یعنی خلاصه این غریزه حیوان، غریزه گرسنگی حیوان هم خودکار گویا عمل میکنه. شما میتونی عادت بدی، با عادت میتونی تکرار کنی این کار رو. خب ببین، حالا ما میخوایم اینجا بنویسیم، در این حال برم نگردیم به طبیعت، یه موقف دیگه داریم. موقف دیگه همون چیه که من اسمش فطرت میذارم. اینو حالا قبل از که اینشو بگم، با یه تفاوت این دوتا ببینید، چیه مثلا تو عرصه حقوق بشر، تو عرصه مسائل اجتماعی دیگه فضای غربی خیلی نسبی گراست، که هر شما اینو به رسمی هم میشناسی، حق همجنسگرایی، هر چی مردم بخوان، هر چی، هیچ چیز نداره. آیا متعدیه نقد خیلی قشنگی داره تو یادداشتش، تو خود کتاباش نیست، تو یادداشتش حرف آزادی اگه نگاه کنید اونجا میاد میگه که اینا میگن اصل بر آزادیه و هیچ کی نباید آزادی هیچ کی محدود کنه، آزادی رو فقط آزادی دیگران محدود میکنه. این چون ما درگیری بین آزادی ایجاد میشه حریم میذاریم، اما هر جایی که من آزادی شما رو محدود تجاوز نکنم میتونیم هر کاری بکنیم. برای همین است که همجنسگرایی هم آزاده، هر کاری بخوایم بکنیم آزاده. آقای متحری دست میذاره رو دو جا، میگه نیا کنید در عرصه سلامت و در عرصه سواد خود غربی قائلن به اجبار الزام. یعنی تو عرصه، مثال خیلی بازش کرونا که رخ داد، کل جهان به زور مجبور میکنن تو قرنطینه وایسید. آقا مردم نمیخوان تو قرنطینه وایسن، نه باید وایسید تو قرنطینه. سواد آموزی تو کل جهان اجباریه. آقای متحری اینجا میگه آقا چرا این اجباریه؟ مگه شما نمیگید اصل بر آزادی؟ آقا من دلم نمیخواد با سواد شم، من دلم نمیخواد، اصلا میخوام مریض بشم بمیرم. حالا آقای متحری سلامت نمیگه، ولی مثال قشنگش خودکشیه. خودکشی تو تمام جهان جرمه، یعنی ممانعت میشه ازش. آقا جونم دست خودم دیگه، به شما که تعرض نمیکنه، میخوام خودمو بکشم، به شما چه ربطی داره؟ چرا؟ نه دقت کنید، به لحاظ قانونی همچنان خودکشی جرمه، اما یه فضاهایی هست، یعنی فضای آزادیه. مادام که شما تو عرصه نیایی، هر خدم نظام سرمایه‌داری که هر کاری که پول میشه ازش درآورد شما آزادی انجام بدی. میدونید بخوام تشبیه کنم به برخی بحث فقهی خودمون هست که مثلا میگن خرید و فروش عروسک چه، ساخت عروسک حرام، خرید و فروشش جایزه. تو فقه خودمون اینجوری چیز داریم ما، یعنی یه جا رو حرام میدونن یه جا قانونن من، یعنی خودکشی ممنوعه، اما شما میخوای یاد بدی افراد خودکشی کنن، شما که خودکشی نکردی. یعنی اینجور تفکری هست، اون مقدار که من میدونم هنوز تو، یعنی هر جای جهان پلیس کسی رو در حین خودکشی ببینه میتونه ممانعت کنه و بعدم پلیس مجرم نیست. این اون مقدار که من خبر دارم، اگه تازگی غیرتی شده باشه نمیدونم. یعنی حتی اونایی که در واقع ترویج خودکشی قصد میکنن، خیلیشون خود دادگاه اونا رو متقاعد میکنن، محکوم میکنن، دعوا میذارن، میگن که من گفتم میخواست بکنه میخواست نکنه، من که مجبورش نکردم. یعنی توجیه های اینجوری داره. حالا نکته این دیگه است، ولی خلاص حالا توی مثال هاش کوتاه بیام، من میگم کرونا دیگه خیلی واضح کرد که سلامت الزامیه. بقول من متاسفانه چرا این الزامیه، چرا اجباریه؟ میگه هر جا حقیقت قابل شناسایی باشه دیگه اینا هم کوتاه میان ازش. حقیقت هایی که تو افق طبیعت راحت قابل تبیینه، مخصوصا سلامت. سلامت تو افق طبیعت دیگه با خلاصه این کرونا میکشته، اینجوری میکند، سریان داره، سریانش هم توی علم طبیعی علتگرا اثبات میشود، معلومه؟ یعنی این افق رو میپذیرن. حالا ما دعوامون با اونا اینه که آقا انسان فقط این افق نیست، یه عالمی توی این افق حرفایی داره. دعوی کلیشو بگم که حالا باید وارد بحث بشم. حالا این افق چی میتونیم ازش دفاع کنیم؟ چوری میتونیم تبیینش کنیم؟ چه فطرتی که ما داریم میگیم چیه؟ یه نظریه خودمونه، یعنی فقط برای خودمون محترمه، یا نه این نظریه واقع نماست؟ که اگه نظریه واقع نماست بیاییم تو عرصه اجتماعی بحث کنیم سرش. من حالا فعلا اون تیکه خودمونشو بگم تا بحث اون که من خودم تیکه فضای واقع نمایی برم تو فضای دعواها، اونجا بود که من بحث زبان برام مهمه. یعنی میگم بحث زبان پتانسیلی از فطرته که نشون میده در انسان یه چیزی هست که در حیوانات نیست. این رو چون غربی‌ها تو این زمینه خیلی رفتن جلو، اینکه من رو فطرت اصرار داشتم با بحث زبان به این جهت میگم آقا، بعد میگم نگاه کنید تو خود ادب دینی ما هم زبان مهم بود، ولو که غالب مفسرین زبان مهم نمیدونن. تعلیم اسبانی که داشتم بحث میکردم اون جلسات، در واقع اونجایی که میخوام بحث فطرت رو با غربی‌ها بحث بکنم که بگم ما یه حرف میزنیم که شما هم قبول دارید، شما ببینید زبان رو واقعا ما به امتیاز انسان و غیر انسان میدونید، فرهنگ رو به زبان گره میزنید، پس شما تو انسان یه چیزی قائلید که ما هم قائلیم. بعد میگم اتفاقا تو ادبیات دینی ما همین چیز رو تو محل اصلی آفرینش انسان دست گذاشتن روش. خب حالا این فطرت یعنی چی؟ ببینید اینجا اون جایی که دوستان هم مرتب میگفت تعریف کن، نیومده تعریف شو بگو. اینجا جاییه که باید تعریف شو بگم و نکته مهمی توی مقاله هم تعریف شو مفصل خوب نگفتم، یعنی بعضی که مقالم چاپ شد چند نفر گفتم آره اون چیزش نیست. ببینید فطرت تعریفی که میخوام بگم اصلا تعریف رایج نیست. الان تو ذهن ما فطرت یعنی چی؟ چی؟ نه همون اتفاقا میگم نوعی از خلقت و وایسم محکم روش.
ولی توی آدم
چه؟
شفاف توی آدم
نه ببین الان تو فضای عرف رایج ما فطرت اون عرصه خوبی های انسانه، گرایش های متعالیه. غالبا فطرت رو با این ادبیات تو فضای عمومی توضیح میدن، عرصه حالا مثلا به قول این متحری شناخت ها و گرایش های متعالی. گرایشش تقریبا مورد اجماع تو فضای عمومی ما. بحث این است که ما شناخت فطری هم داریم یا نه، دعوا اینا. من خب میگم یه حرفی مقدم بر این حرف هست که حتی این شناخت ها و گرایش ها از به تعبیر خودمون تعریف به رسمه، تعریف به حد نیست، بیان مؤلفه دیگه است. ببینید خود کلمه فطرت یعنی شگافتن، شگافتنی که یه جور خلق از عدم توش هست، از نو پدید آوردن. شنیدید دیگه اون حکایت ابن عباس میگه من این کلمه فطره نمیدونستم یعنی چی تا زمانی که دیدم دو تا عرب سر یه چاه دعواشون شد، بعد میگه انا فطرتها، گفت من اصلا اینو ایجادش کردم، شکافتم زمین رو که چاه در اومد. خب کلمه فطره، ماده فطره ربطی به انسان نداره، حیث خداییه. تو قرآن هم فاطر و سماوات و الارض، فطره یعنی خود خدا، فطره در سماوات و ارض به کار برده، یعنی خود ماده فطره در روی آفرینش خاص انسانی، در روی اصل آفرینش الهی است که از یه جور خلق از عدمه، یه جور شکافتن جدید ایجاد کردن. مثلا فطرت چیه؟ فطرت وزن فعل است، نمیدونم که دوستان میگن وزن فعل است، وزن فعلت دلالت بر نوع خاص میکنه. یعنی وقتی خدا کلمه فطرت رو به کار برد میخواد بگه اون آفرینشی که کار منه در مورد انسان خیلی خاصه. بر همین اگه بخوایم فطرت رو ترجمه خیلی دقیق بخوایم بکنیم تو کاربرد قرآنیش، میشه آفرینش خاص انسانی، اونی که انسان رو انسان کرد. خب حالا توی ادبیات قرآن آفرینش خاص انسانی کجا رقم خورد؟ تو همین آیاتی که ما قبلا بحث کردیم، توی این آیات داره توضیح میده آفرینش رو، میگه حواستون باشه آفرینش انسان از سلسال همه مصنون بود، من نفخت فیه من روحی، البته سعید شو بخاطر نفخته بود، اما آفرینش چی بود؟ آفرینش آفرین مرکبه، سلسال و روح، جائلون فی الارض خلیفه که صفک دما میکنه و نمیدونم خیلی مقامات عالی دارد. یعنی این دو حیثه تو آفرینش انسان لحاظ شده است، دوتاش با هم لحاظ شده، نه این تلقی که تلقی ارسطویی به ما منتقل شده که حیوانیتی که فرشته خویی هم بهش اضافه شده. سلسال یا اون تعبیر چیز صفک دما لزوماً حیوانیت نیست، ولو که حیث مادیه. من دارم حیوانیت نیست، چرا اینو دارم تاکید میکنم روش؟ بخاطر اینکه تو ادبیات مثلا متأخرین، مثلا امثال آیت الله جوادی آملی، نه که به عنوان خیلی خیلی این تعبیر تو حرفشون هست، اینا غالبا گفتم اصلا کلمه فطرت میدونید حرف بحث خیلی متأخریه، میگن مرحوم شهاب آبادی، من نخونم کتابای شهاب آبادی رو، میگن ایشون مطرح کرد و امام مطرح کرد و آیت مطهری و علامه اینجور که تو ادبیات پررنگه، تو ادب علامه پررنگ نیست. دارن یک نقد آیت مطهری به علامه این است که علامه توی اعتباریات فطرت رو جدی نگرفته، به همین به نسبی گرا میفته. این نقد رو آقای مطهری چی داد توی یادنامه شهید تری، گفتم یاد داشته شهید تری به حاشیه به مقاله شیشه چیز داره، تو اونجا این میبیسه خیلی تندم به علامه میشه. نه ببخشید اونجا نیست، تو همون یادنامه هه. یادنامه شهید مطهری که دکتر سروش چاپ کرده سال 60، تو یادنامه هه. یه جلسه گفتگوی بوده از شهید مطهری و یه عده از شاگرد اطراف یا دوستانش، خدای سروش هم هست که بوده، آقای حداد به چندین نفر یه جلسه گفتگویش در روی اعتباریات، یه جلسه مفصل متنش اومده شب مثلا 78 صفحه بود، حالا من خیلی سال قبل دیدم ولی یادم خیلی متن طولانی بود. اونجا آقای مطهر یه چیز میکنه، علامه بهش حمله می به علامه حمله میکنه، میگه علامه با این تئوری اعتباریاتش فطرت و قائل نیست. چیز میشه غیر از اون یه جای دیگه که راحت تر میتونید پیدا کنید، کتاب نقدی مارکسیسم. تو کتاب های شهید مطهری کتاب نقدی در مارکسیسمش خیلی مظلومه، به خاطر اینکه نیست عنوانش نقدی در مارکسیسمه، همه میگن مارکسیسم که تمام شد رفت، در حالی که کتاب خیلی کتاب مهمیه توی فهم اندیشه شهید مطهری، به خاطر اینکه این کتاب رو سال 56 یعنی آخر عمرش تو حوزه، یعنی برای مخاطب چیز فهم، یعنی برای توی فاز حوزه تدریس کرده، تو یه جای دیگه در مورد این کتاب نگفته، یه جای دیگه در مورد تدریس حوزه ایشون میگن که ایشون اومد توی بعد از برگشتش به قم، یعنی ایشون میگه که تا سال 40 قوم بود، 40 30 و خورده بخشید 30 تا 30 قوم بوده، 30 و خورده 32 32 میره تهران، سالا تهران 55 56 برگشت به قوم داره، نه برگشت کامل، میومده درس میده تو قوم دیگه بعد از مشهور شدنش. بعد توی یه جایی که من میخونم در مورد ایشون، ایشون درس که میاد خب آدم معروفی شده بود، پر میشه کلاسش، خیلی انبوه میشه، سوالات میکنه، بعد سوالا ضعیف ظاهرا. آقای مطهری برای جلسه دومش دیگه هستش، حالا من صوت گوش نمیدم ولی متن پیاده شده خوندم، که آقای مطهری میگه که چیزه، میگه آقا اینجور نمیشه، ما میخوایم کار علمی بکنیم، نگمدم من اینجا منبر برم برای شما، میخوایم بحث علمی بکنیم. از جلسه بعد کسای حق دارن شرکت کنن که این مطالعه داشته باشن، این کارو بکنن، این کارو بکنن و منظم باشن، چی کنن خیلی شرط شروط بذاره که کلاس منضبط بشه، خیلی افراد نیان و چیز بشه. من حد میدنم عمده کلاس های قومش اینجوری باشه. در حصول نقد مارکسیسم به نظر از کتاب خیلی مهمه، برخ حرف اصلی مدری توی کتاب نقد مارکسیسم به مهمترین دفاع ایشون در مقابل نسبیگری به نظرم توی این کتابه، رد نسبیگری. دو تا فصل مهم داره این کتاب، یکی نسبیت اخلاقی که نسبیت حقیقت اگه اشتباه نکنم، اینا رو من حداقل 15 تا 20 سال قبل خوندم رو حافظه دارم میگم، حالا ای رفتید، ولی یه بحثش ناظر به حقیقت، یه بحثش ناظر به ارزش هاست. تو فصل نسبیت اخلاقش اونجا این اشکالش با علامه اونجا خیلی سریع هست اومد، که میگه که علامه با این حرفی که تو اعتباریات زده اگه بخوای ملتزم باشی مثل راسل نسبیگرا میشه، حتی تعبیرم میکنه، میگه با راسل فرقی نمیکنه و نسبیگری ازش در میاد، باید ایشون این حرفو به فطرت ضعیمه میکرد. خب اینکه زون گفتن که علامه طباطبایی، علامه طباطبایی ادبیات فطرت تو حرفش پررنگ نیست، نه اینکه کلمه فطرت که خیلی بگه آیه کلمه قرآنیه، اما با این ادبیات که مرد داغ خدای مطهری هم تقریبا 3 4 سال عمر آخر عمرش به این توجه میکنه، یعنی شما کتابایشو نیا کنید تا سال مثلا 53 54 53 هم حتی من دیدم نداره کلمه فطرت، نه که کلمه فطرت نداره ها، اینجوری روش مانو بده اصرار کنه چی کنه، ولی از سال 56 تو کتاباش خیلی پررنگ میشه. چند جا این تعبیر فطرت، یک بار ام المعارف اسلامه، یک ام المسائل معارف اسلامی، این دو تا عبارت رو هر دوش مال 56 به بعد که خیلی چه؟
سه
سه دقوت پیشتر
با میگیره
از کی میگیره؟
سه دقوت
نمیتونه
چی؟
فطرت رو
تو آثاری که آقا ترجمه
می‌کنه فطرت، فطرت من دقیقا به عنوان یه تئوریه، به عنوان چیزی که داره یه نوع تو فضای انسانشناسی ورود پیدا کنه. کلمه فطرت که از قدیم علمای ما میگفتن انسان فطرت داره، فطرت پاک داره، اینجور حرفا که حرف جدیدی نیست.
انسانشناسی
قرآنی من این خبر ندارم. خب
اساسا تصور اینه که اطلاعی که آقا فضای طلبیش میره نجر، چون سبک و سیاق سلوکی که داره شاگردی میکنن کلا مبتنی هم همین مسئله فطرت و اینا رو دیگه چجوری این آیت نداشتن به مسئله
چطور اون در فطرت سری سلوکیش نفهم
کلن یعنی برساس همون انسان شناسی که مبتنی بر یعنی کلن بنیان چیزشون سلوکشون بر شکوفایی فطرت دیگه
شکوفای فطرت معنی شکوفای انسان اگه منظور شماست که بحث نداریم. من میگم فطرت به عنوان نظر خاص، فطرت کلمه قرآنیه تو همه مفسران پیدا میشه. مثلا مرحوم طبرسی و اینا بگیرید تا امروز همش در فطرت هستن. اما فطرت به عنوان یک چیزی که بخوان روش اصرار کنن، روش
همین عنایتی کردن به فضای کل چیز هستش که خود اینا آوردن. چجوری مؤسسینش خیلی بهش عنایت داشتن؟
علامه من میگم نیدم اینو عنایت آیه متحری توجه داره. آیه شهابادی معروفه میگن چیز بود و امام خمینی هم نش آیه شهابادی من نرفتم کتاب آیه شهابادی رو بخونم.
یعنی
عکسشون
از یک مکتب فکر
نه آیه شهابادی با آیه علامه مرحوم قاضی آیه شهابادی مرحوم قاضی نیست.
سلسله
سیر و سلوکشون غیر از سلسله معرفتیشونه. مثلا خود آقای بهجت با علامه طباطبایی به لحاظ معرفتی تفاوت جدی داره، ولی که داداشون سیر و سلوکشون با آقای قاضی برگرده. فضای انسان شناسی مدل های اینا مدل های بحثیشون رو دارم میگم. یا شما تو سیر و سلوک یه کارایی میکنید یا تو مدل بحثیتون مثلا علامه تهرانی خیلی به علامه طباطبایی نزدیکه. یه بنده خدایی از اینه که فصل خیلی کار کرده بود، مثلا ایشون میگه علامه تهرانی خیلی طیف علامه بود، علامه طباطبایی و چیز خیلی علامه تهرانی قبول داشت، آیه بهجت اصلا قبول نداشت. با اینکه میگه به لحاظ سیر و سلوک آدم قویه، میخوام یعنی که اینا میخوام به لحاظ بحثیشون با هم تفاوت داره، ولی که به لحاظ سیر و سلوک ممکنه اشتراکاتی باشه. اما کلمه فطرت تو ادبیات قاضی من نشیدم پررنگ باشه. خب حالا نکته من اینه، این آفرینش خاص انسانی غالبا به خاطری که با این بحث مثلا امثال آقای مطهری، آقای مثلا آقای جوادی اینا با فطرت میخوان بحث ثبات رو حلش کنن. چون میخوان ثبات حل کنن همش رفتن رو ابعاد مثبت، یعنی ابعاد مثبت این آفرینش خاص انسانی که همینا خودمان بخوایم نم بدیم توی نگاه اول ما به روحش مثبت میدیم، به جسمش منفی میدیم. اگه بخوایم اینجوری چیز کنیم، در حالی که این بعد مثبت و منفیش اینجوری نیست. فطرت یعنی یه حقیقت در هم تنیده، این حقیقت در هم تنیده. من اینجوری تشبیه میکنم، میگم نیا کنید اگر این حیوان بود، این خط بذاریم اینجا نمودار چیز اخلاق، بگیم آقا اینا کار خنثیه، اینا کار خوبه، اینا کار بد. حیوان کار خوب داره، کار بد داره. حیوان خصلت خوب داره، خصلت بد داره. درنده خویی وصف حیوانه، نجابت، غیرت هم وصف حیواناتی هست، خروس و نه چی و اینا. یعنی هم حیوانای خوب داریم به لحاظ اخلاقی، هم حیوانات بد. اگر این نمودار حیوانه، یعنی هم افق غریزه است که مال حیوانه، افق فطرت اینه. افق فطرت یعنی چی؟ یعنی این تلفیقی که تو انسان رخ داد موجب میشه نه فقط به لحاظ خوبی یا فوق‌العاده بشه، ظرفیت بدیاش هم فوق‌العاده بشه، ولو که جهتگیری خوبیاتش هست. فقط جهتگیری هست. حالا من این مقاله خوب شرح بدم، دارم وارد مقاله بشم. جهتگیری توی این انسان هست، اما این جهتگیری پتانسیل بدیعی دارد که توی ایمان این پتانسیل وجود ندارد. و اشتباه ما این است که همیشه میخوایم بدی ها رو، مثلا گفتم آیت الله جوادی این تو حرفش پررنگه، همیشه بدی ها رو با تعبیر حیوانی، غضب و شهوت، گویی همه بدی ها در گروه غضب و شهوت، در که اون بدی هایی داریم ما که نه به غضب و شهوت به معنی و غضب و شهوت برمیگرده، بلکه برمیگرده به خاطر این سعه وجودی انسان. مثال خیلی بارزش چیز دیگه، من درست هم گفتم اینا کاملا تو مقام تحلیل انضمام اینا به درد میخوره ها،
که منافات داره که هم از غضب و شهوت باشه هم سیر وجودی هم داشته باشه.
نه نه، میخوام صرف غضب و شهوت، یعنی شما تو افق حیوان بتونید تحلیل کنید، اما جایی وارد میشید که اصلا تو افق حیوان همچی بدی امکان وقوع نداره. و اتفاقا اینها دشوارترین عرصه‌های انسان شناسیه و اتفاقا تو قرآن تو احادیث رو این خیلی منور داده. ما تلقیمون به نظرم ارسطوییه، چون تلقیمون ارسطوییه با غضب و شهوت خیلی بدیها رو راحت میشه شهر داد و ما همیشه تو این افق شهر میدیم و به لحاظ عمومی هم اتفاقا این غضب و شهوت خیلی پررنگه به لحاظ گناهان عمومی، اما گناهان خاصی که نابود کننده اساسیه از این جنس نیست. دو مثال خیلی بارز فضای دینیشو بگم این است که ببینید، من خودم مدت ها برام سوال بود چرا امثال یزید و معاویه تو فضای اهل سنت خلاصه دستشون رو شده، حال نگی برای همشون، برای خیلی هاشون، اما امثال عمر دستشون رو نمیشه. منظورم معلومه سوالم، در حالی که تو نگاه ما عمر خیلی بهتر از معاویه است. چرا؟ ببینید گفتم حالا عمر رو خواهی تایید و تاییدش کنم، عمر چه بدیعی داره؟ اون مدلش فرق داره، مثلا یه بحث دیگری داره. ببینید عمر چه مشکل مهمی داره؟ حالا فکر نکنم، ولی به نظرم میاد نه اون این نیست، حالا باید جاید اون رو بیشتر فکر کنم، حالا اون فکر نکنم گفتم نه، ولی این لاغت این زاویه که میخوام بگم تو اون نیستش. ببینید عمر رو نگاه میکنی، ساده زیست نیست که هست، جاه طلبه. اگه جاه طلب بود چرا حکومت رو به پسر خودش نداد مثل معاویه؟ معاویه جاه طلبیش تابلوه، ثروت طلبیش تابلوه. شما با این تابلوهای بدی هایی که امتداد بدی حیوانه، یعنی قدرت تفوق میخواد که حیوانات مثلا درنده، حیوانات شیر و اینها از این جور کارو میکنن، میخواد همه چیز مال خودش باشه، خودخواهیش پررنگ، خودخواهی حیوانیش، ایناش تو امور است که تو جنس حیوانات وجود داره، آخرش برمیگرده به غضب و شهوت و اینا. خب شما تو عمر نگاه میکنی میبینی نه، آدم شهوتران به این معنایی، حالا ما میگن یه چیزی پیدا میکنی توی بحث احادیث، ولی به لحاظ فضا عمومی شما نمیتونی اثبات کنی اونی که برای چی؟ شما به لحاظ فضا اهل سنت نمیتونی همچی حرفی پیدا کنی، تو معاویه اینا میتونی، یزید رو هم میتونی پیدا کنید، ولی تو عمر نمیتونید پیدا کنید. چه نکته ای تو عمر هست؟ این چیز سعد چیه؟ گفتگوی سعد با امام صادق چیه؟ واسه چیه توی همون کافی که اومده چیه سعد میگه؟ گفتگوی سعد، نامه سعد چیه؟ یه مرد مفصلیه. این میگه که من از بزرگان متکلمین شیعه بودم، با یه سنی بحث میکردم، یه حرفی زد من دهنم بسته شد، که میاد پلوی اینم کدوم از ائمه از خود امام سوال میکنه که من چیکار کنم، امام پاسخ میده، میگه به من گفتش که شما که در مورد این دو نفر چیزید، اینا اسلما تو ان او کرهن، اسلما تو ان او کرهن، بردن تو فوق حیوانیته، اصلا تو میگه اینا تو ان اسلام آوردن کرهن، شما میگه این ایمان نداشتن دیگه، اگه بگی کرهن اینا تو مکه ایمان آوردن، زوری نبود بالا سرشون بخواد ایمان بیارن، اگه به تو ان پس پذیرفتی ما رو، اینا ایمان آوردن، تو اسلام آوردن توان یعنی ایمان آوردن. میگه رفتم سراغ مثل که با امام زمان علیه السلام، که فکر کنم پهلوی امام حسن عسکری میره، بعد امام زمان پاسخشو میده، که امام زمان بچه کوچیکی بود اون موقع، که میگه که میگه لمن ما قلت تمع بل تمعن، فاز تحلیل رو عوض میکنه. جای دیگه ببینید تو ذهن ما دوگانه توان و کرهن هست، میگه تمعن، تمعن طمعاً به این معنی کاملا کار انسانی، حیوانات طمع دارند اما نه این طمعی که ما داریم میگیم، طمعی که ناشی از یه پیشبینی های بسیار تحلیلیه، با قدرت طلبی اینجوری فهم میکنه، یا قدرت بخوای به دست بیاری، یا میگه آه تو دوره عسرت به خاطر اعتماد به کتاب های تورات و انجیل، میدونی دیگه اومانی داره که از با این علام تورات ارتباط داشت، بعد اونو گفتن این شخص چیز میشه، این قدرت خواهد گرفت، این چه اینجا خواهد شد. طمع اینجوری تو حیوانات نیست، طمع حیوانات این است که مثلا بیشتر بزنن، یه مورچه طمعکاره، هی بخواد بیشتر جمع کنه برای خودش. یه حدیثای دیگه هستش در باب باز دوباره قصد خلافت، اونجا میگه میگن آقا چرا اینا این کارو با ما کردن، با اهل بیت کردن؟ ببینید خود عمر تحلیلش کنید، آقا تو دنبال قدرتی، خب چرا بچت نمیدی؟ دنبال ثروتی، چرا ساده زیست نیستی؟ میگه گفتم شما خود تحلیلش کنی گیر میکنید، هر چی تحلیل میکنی به سنگ میخوره. تحلیل یعنی ما غیر از نفس معصوم رو بذاریم کنار، تحلیل اجتماعی. بعد تو ائمه سوال میکنن آقا مشکل چی بود؟ میگه این آیه رو میخونن، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، مشکل اینا حسد بود. حسد یه پدیده 100% انسانیه، یعنی حیوانات غیرت دارن، حسد ندارن. فرق حسد و غیرت ببینید چه دیگه. غیرت اونجاییست که غیر رو کنار میزنه که خود استفاده کنه. مثلا شیر چیز داره، خروس غیرت داره، معنی که حریم خودش اون یکی نمیتونه وارد بشه. حسد اونجاییست که طرفو میزنه ولو به قیمت نابودی خودش بشه، فقط زدن طرف موضوعیت داره. یه داستان مولوی شنیدید دیگه که میگه که چیز دو تا همسایه بودن، شنیدید؟ دو تا همسایه بودن، یکیشون خیلی آدم خوبی بود، یکی هر کاری که از اینو ضایع کنه نمیشد. آخر یه غلامی داشت، رفت این غلامش گفتش که غلام من همه اموالمو به نام تو میکنم، تو رو میخوام آزاد کنم، فقط یه شرط داره، اول امضا بده من شرط عمل میکنی بعدش. اینم گفت چقدر آدم خوبی، حالا چیکار کنیم؟ گفت میریم بالای خونه همسایه سر منو میبرید که بعدش اینو بگیرن، خون را بگیره، بیان اینو مجره بگیرن، اعدامش کنن، آبروش بره حداقل. سرش این برو خواهد داستانی رو بسته دیگه، بعد این غلام یاد خوش لو میده چیز میشه. ولی بخواهم این
حسادت.
چی؟
حسادت.
حسادت طرف خودش رو نابود میکنه. ببین این دیگه تو هیچ حیوان رو بیدا نمی کنی، خودش رو نابود کنه که یک چیز دیگری نابود شود.
شما تحبیل تو مثلا مسئله دفاع تحبیل از دو منشأ میدونه معنا تفاوت غیبت مردانه
به ساخت زنانه. حالا برای بحث زنان مردانه شه، من نرفتم سر
میده
اون زنان مردانه رو داره تحلیل میکنه، من فعلا بحث زنان مردانه نمیخوام میگم. من خود غیرت با حسد چه فرق داره تو حیوانات؟ حیوان آخ من گفتم حیوان حسد دارن، گفتن حیوان حسد دارن، نمیذاره اون یکی بیاد تو حریم خودش. گفتم اون نمیذاره غیرت نه حسد. حسد چه فرقی میکنه؟ حسد رکنش این است که شما میخواهید دیگری رو نابود کنی، دیگری ولو به قیمت نابودی خودت، به اون ضربه میزنی ولو با ضربه کاری به خودت. عمر این کارو کرد دیگه، حکومت رو داد دست بنی امیه که عبدالله ابن عمر هم بیچارش کردن، یعنی خاندان خودش هم نابود کردن. عبدالله ابن عمر چیز دیگه قشنگ تاریخی اینه که عبدالله ابن عمر جدا کسی که با علی علیه السلام، خب میدونی خیلی معروفه به زهد و چنینشان تو قضیه اهل سنت، این با حضرت علی علیه السلام بیعت نکرد، گفت من شک دارم که واقعا مثلا بیعت با تو چیزه. بعد حجاج که اومد مسلط شد، شبانه رفتش خونه حجاج، گفتش من از پیامبر شنیدم من مات اولم یار امام زمان مات امید انجالیه، حجاج حال نداشتش که با پام بیعت کن. این مهم تاریخه، ولی خلاصه میخوام ببینید چه بدبخت شد عبدالله ابن عمر تو دستگاه بنی امیه. من این تیکش رو خواستم بگم، یعنی خلاصه عمر میدونست اگه بنی امیه بیاد چقدر اینا چیزن، ولی بنی امیه رو آورد بالا. این تحلیل بنا، بنی امیه رو آورد بالا فقط برای اینکه علی بالا نیاد. میدونست اگه بخواد بعد خودش علی بالا نیاد، تنارش بنی امیه است، یه حزب کاملا متشکل که میتونن دست به دست هم بدن علی علیه السلام بالا نیاد. این تحلیل من اول تحلیل، یعنی ببینید برای اینکه بزنه علی رو هر کاری که میتونست بکنه کرد. داریم توی چیزها منابع شیعی داریم که اون لحظه مرگش چیز شد، ظاهرا خود حضرت علی علیه السلام چیش میگه، میگه که اگه تو میگه که میگه آره میگه من چیز کردم، مثلا به خود حضرت علیه السلام یه تعبیر داره، میگه که من چیز کردم حق تو قرار کردم، میگه چیز کردم، میگه باشه همین الان اقرار کن که حق من ظلم کرد، همینو فقط بگو به مردم، میگه اگه همینو بگی من دیگه کلا میبخشم، همین یه جمله رو بگو، میخوای تا ابد منو لعن کنند مردم، یه جمله اینجوری داره. خب
توی تعبیر غیبت چی تعبیر داره؟
تحلیل عام غیرت لزوماً این نیست، چون برای هم خیلی ها طرف که غیرتیه میره چیز میکنه تو حیوانات که هست دیگه، این میاد اون یکی رو میگیره که برای خودش بشه همشون.
یه بار تفسیری که گفتم که مثلا
اینکه
آدم هست آیا
ما
غیور
زنا نمیکنه،
یعنی چی
میتونم آیا آدم ها، من خواهم شما یه پدیده رو به عنوان پدیده عام در نظر بگیرید، آیا ما میتونیم بگیم غیرت رو به معنا به حیوانات هم نسبت بدیم؟ ما هم تو فضا حیوانات که وارد میشیم اینی که اتفاقا این شیره میاد با این شیره که اینو از حریمش بندازه بیرون، بعد وقتی حریمو گیره کلا مال خودش میشه. یعنی تو این فضاها چی؟
تحریم
غیرت نمیشه. حالا ما تعریف ایشون اخه، ولی تعریفشون که وحی منزل که نیست، من دارم تحلیل بعضی تحلیل موارد خاص بعد تحلیل کنیم دیگه. نه تعریف ایشون شامل همه موارد نمیشه. مثلا بحث من سر این نبود، سر این دیگه شد که حسده رو توی حیوانات نیست. من نکته بحثم این بود. یعنی ما وقتی داریم فطرت رو تحلیل میکنیم باید بدونیم فطرت پتانسیل جهنم رو هم ایجاد کرد. اون آیت که داشتم میخوندم اون روز که بحثش آیت رو میخوندم، بعد نیا کنید وقتی که خدا انسان رو میآفرین سجده بیش میاد، بلا فاصله تو همه داستانا میگه جهنم هم اینا پر میکنم و جهنم از شیطان هم پایین تره. یعنی افقهای جهنم توی احادیث داریم دیگه، شیطان از تو جهنم متعزی میشه از این عذاب این دو نفر. یعنی این دو نفر انقدر رفتن پایین، شیطان هم انقدر نتونسته بره پایین. یعنی افق فطرت آفرینش خاص انسانیه که این آفرینش خاص انسانی، حالا من توی مقاله دارم اینو سرچیدم که اقتضاعات این آفرینش خاص انسانی تو دعواهای انسان شناسی ما چی میشه. خب این یه نقطه طولانی شد، خواستم دعوا تعریف رو بگم. تعریف ما از فطرت تعریف ما همینه، آفرینش خاص انسانی. برای همین است که چون نسبت عقل و فطرت، روح و فطرت، جسم، همه اینا میشه مؤلفه‌های فطرت. فطرت مساوی نیست با روح، فطرت مساوی نیست با عقل، فطرت مساوی نیست با نفس.
نوعی از آفرینش
خاص که شد خاص انسانی. همون دیگه خاص انسانیش من میخوام بگم ولی میخوام نه تأکید من رو این تیکشه، روی این خاص بودنش به خاطر روح نیست فقط. این روح و این جسم، این تلفیق، میگه وقتی خود آفرینش انسان رو بگه نمیگه روحی بود اون روح رو فرستادیمش تو جسم، میگه انا خلقنا الانسان من سلسال من همه مسنون، بعد در اون از روحمون دمیدیم. یعنی تو متن آفرینش هم سلسال هست هم روح هست. تو ذهنیت ما فطرت مساوی با روح، فطرت مساوی با حس مثبت، فطرت مساوی با عقل. من میگم اینجوری نیست. البته اونی که فطرت رو خیلی فطرت کرد این روحه بود. یعنی این آفرینش رو خیلی خاص کرد، وگرنه سلسال تو جای دیگه هم پیدا میشد. از این جهت درسته که ما توی فضای فطرت که رو خیلی روح مانو بدیم. اما حواستون باشه این مانو دادن نه بعد ذهن. الان خیلی افراد فطرت رو تعریف کردن، نه فطرت مساوی با روح، فطرت مساوی با عقل، فطرت مساوی با مثلا عقل و عملی و عقل نظری.
معلومه اولا
تو ادبیات
معرفتی
اون
اول یکی
میدونن،
یعنی اینکه عقل و قلب و
همین دارم میگم.
حس‌های مختلف مثلا یه
نفر پدره، خب من همین میخوام بگم. خب نه عقل و قلب و روح تو یه فضاست، اینا رو میتونی بگی. اما خب کلمه فطرت این نیست،
فطرت
ضرورت
هست.
نکته من این است، حالا نسبتش با اینا من اینو میخوام بگم. اگرم با اینا نسبت داره، ببینید وقتی شما میگی که عقل دیگه جسم جز عقل نیست، یعنی کاملا میگی روح که میگید جسم جز روح نیست. اما وقتی گفت فطرت این دوتا با همدیگه شه، حرفا اینه. یعنی الان این
کثرتی داریم نگاه میکنیم،
یعنی کثرتی دیگه نمیکنن
کلا خود انسان هم، چون کثرتی نگاه میکنیم نسبت به روح بدنش رو دوگانه.
من دارم از خود آیه دارم میگم،
ترکیب مزجی انگار چند تا چیز
هست. مزج که نگذارم واقعا جلسات کلی تکوی اتحادی تاکید کردم. من دقت کنید، من میخوام آیه قرآن، من دارم میخوام کلمه قرآنی میخوام بازش کنیم. یا بخواد نظر شخصی رو بگیم، میگم از نظر ما فطرت روحه، خب باشه از نظر شما باشه، از نظر قرآن چیه؟ میگم فطرت یعنی آفرینش خاص انسان. خدا وقتی خود آفرینش رو توضیح بده نمیگه ما روحی آفریدیم آن روح رو در جسم قرار دادیم، میگه ما انسان رو از جسم آفریدیم و روح هم درش دمیدیم. من خواهد این یعنی میگه این جسم هم جزئی از این آفرینش هست، نه اینکه این آفرینش غیر از اونه. تو ذهنیت خیلی از ما خدا متعالی یه تذکر میده، میگه نگاه قفس و مرغ در قفس نگاه مسیحیه، نگاه اسلام دنیا مزرعه آخرته. یعنی یک حقیقته، یک اتصاله، یک اتصاله خیلی تو دلیل به درد میخوره. ما چون افتادیم فطرت و معادل روح کردیم، تا میخوایم انسان شناسی بگیم بحث تجرد و روح و میریم سراغ بحث سیاسی فلسفی خودمون، چون تو اونجا خوب بلدیم حرف بزنیم. همه این همین مقدمات دارم اینه که میگم آقا وقتی میخوایم انسان اسلامی رو بگیم، انسان اسلامی همونقدر که روح داره همونقدر جسم داره، نه اینکه حالا کدش با همونقدر نمیدونی بهتر و برترا. یعنی شما نمیتونید جسم رو تو حقیقت انسان نادیده بگیرید، مگر اینکه فرشته او یه موجود دیگریه، روح القدس یه موجود دیگریه که کلا روحه. این موجوده واقعا یکی از مؤلفه‌هاش جسمه، مؤلفه ذاتیشه نه مؤلفه عرضی. این تاکید من اینه. حالا من از این حرفت ثمره در بیارم، میگم تو نزاع‌های مختلفه که تو غرب هم رخ داده این حرف موضع خاص داره. یعنی ما میتونیم، ما الان همیشه ببینید، من از اولم گفتم مهمترین مشکل ما به لحاظ بحثای علوم اجتماعی و اینها تو فضای دینی این است که ما تو فضای وحدت راحتیم، گیرمون تو فضای کثرته. کثرت چی رو شرح بدیم؟ میگه وحدت در این کثرت. خب وحدت در این کثرت ما به ازاش چیه؟ خب یعنی شما باید اینو لحاظش بکنید تا آخر کار. نه که بگه خب ما که گفتیم روح جسم هم داره، اما روح
شما کلا مشکلی نداره. ما اولا وحدت رو نمی‌دونیم، اینا چی بفهمیم؟ یعنی وحدت رو چون کثرت می‌فهمیم، تعابیرمون هم از وحدت چون بستم وحدت از این سنخ ذهنی نیستش، تو ذهن که میاد قلب میشه، عقل میشه، فلان میشه. ما اصلا وحدت رو نیدیم
چرا سین فهمیم؟
آه
این تعبیر دقیق ابن سینا این است که واقعا تعبیر دقیقه. حس با کثرت سر و کار داره، عقل با وحدت.
ما برخوردمون
آقا وحدت
هم ذهنیه، وقتی که میاد بیزنیم میشه
کثرت. شما موجود رو میفهمید؟
تکثر.
خودتون رو میابید؟ خود رو به مؤنث واحد میابید با مؤنث متکثر؟ وقتی میگه من خوردم، من تو اول یافتی قبل از خوردنت و وحدت یافتی. عقل وحدت رو میابد، حس کثرت رو. بله ما که خیلی تو فضای محسوسات قوطه بریم، هی میخوایم وحدت رو تو افق حس بفهمیم، گیر میکنیم. تعبیر ابن سینا تعبیر قشنگه.
مثلا مفهوم مثلا که قرآن میگه قلب
به یعنی قلب رو ارجاع میده به اینکه قلب ادراکی داره. ما
اصلا
همچین ادراکی اون به خودمون
نگاه
میکنیم،
فقط یه چیزی
میفهمیم
که یه ذهنی
دارم، ذهنم میشه
اصلا تمایزی بین قلب و فکر و فؤاد و فکر اینا نمیتونیم
بفهمیم.
یعنی وحدتش هم نمیفهمیم. حالا مثلا که اون نیست، شما این رفتی دوباره تو اون موقع وایسادی. این نشون میده که ما اصلا به وحدت اصلا ورود نکردیم که بخوایم یعنی بگیم که ما وحدت رو انگار فهمیدیم، موقعی بذار کنار، حالا میخواییم کسر رو ببینیم.
از من
دیگه فیلم
کنم
یعنی اون پیشفرز گرفتن به نظر خودش دوباره افتادن توی وقتی جدید.
یعنی فطرت به معنی ظرفیتیست که هم یک ظرفیتی در انسان هست که یه چیزهایی رو لایق میشه اضافه بشه و یه چیزهایی به واسطه اون بلفر میشه، یعنی به واسطه این.
بله بله من عنوان شده تعیون بالقوه توی مقاله.
بالقوه است این
ولی تعیونه. ببینید این دوتا با هم دیگه است. یعنی ما تو کلمه همون تعیون، من اصلا کلی گشتم دنبال کلمه برای این. ما بالقوه همون در مقابل بالفعله. من گفتم تعیون بالقوه یعنی واقعا یه امتیازی دارد از غیر خودش، تعیونی دارد، چیزیست که اون یکی نیست. یعنی انسان واقعا حیوان نیست، اما این تعیونه همه حقیقتاشو تو بالقوه گیش پیدا میکنه. یعنی همه چیز میتواند باشد، از اعلی الیین تا اسفل سافلین. حالا بخواستم این دار شهر بدن یکی که مقدماتش رو
هم داشتن اینها هم بلفرد کردنش مال نوعه.
بله بله تعیونیست که این تعیون سراسر قوه است، اما تعیون داره. یعنی این نقطه فرق من، ببینید فضای ارسطویی میگه که آقا جون این تعیون ماهیت داره، فعلیتش همینه که داره. فضای تفسیری میگه آقا این قوه محضه، هیچی نداره، هیچ جهتگیری نداره. خب تو ادبیات خودمون تعبیر قوه، من میگم تعیون بالقوه، یعنی ما هم جهتگیری رو باید توش نگه داریم به عنوان واقعا یه امتیازی از غیرش داره. هم در این حال بالقوهگیش اینجا کاملا حق با ایناست، یعنی همه چیز میتونه بشه از اعلی الیین تا اسفل سافلین. خب بفرمایید. خواهش می‌کنم.
این بحث خیلی بحث مهمیه، فقط این الان اشکال شاید باشد. چرا ما سیره اهل بیت وقتی نگاه میکنیم مثلا زندگی پیامبر بزرگواران همین رو موندیم، این جنبه سلسال
پره پره نگید نمیشه.
شاید همین میخوام، شاید ما ورود پیدا نکردیم، یا ما فقط مالی دوباره با تراجم و ذهنیت همش
بله.
روحی نگاه کردن به روایات.
اصلا شما نیا که از چای ساده شروع کنید. فقه به همین میگم که یکی از بدیهای فلسفه
مایی
نه 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 فقه میخوام، فقه از زندگیشون اومده دیگه، تمام نحوه اعمال اینا سیره اونا مهمترین مبنای فقه.
نه نه بحث این نیست، بحث همین که وقتی نگاه به زندگی میکنیم میبینیم همش گریز از دنیا
نیستش. آقا ما داریم بهش تحمیل میکنیم، نیست. آقا ببین این حدیثه که ان نکاح سنتی،
ما اینجوری
نشونش دادیم، خب میام اشتباه کردیم. ببینید ان نکاح سنتی، حدیث ان نکاح سنتی شأن نزولش چیه؟ حدیث ان نکاح سنتی شأن نزولش چیه؟ اصلا تو فضای فرهنگی ما فهم نمیشه، چون ما افتادیم تو فضای تجرد. ما حرف همینیم، آقا ما داریم فقط اون زاویه روح تجرد نگاه می‌کنیم. حضرت سه نفر میدید دیگه، داستان اینه که سه نفر، یکیشون گفت من دیگه هر روز روزه میگیرم، یکی دیگه گفتش که من با زن رابطه برقرار نمی کنم دیگه، باز از زن و چیز. سومیش چی بود؟ سه تا مطلبه. بعد حضرت میگه من که پیامبرم خیلی از روزها افطار میکنم، من که پیامبرم نکاح سنتی کن، نکاح سنتی اینجا میگه نکاح هم اینجا به قول اینای فیاض اولین بار گفت که دانشجو من دانشگاه مصطفی بودم اومد با خیلی عصبانیت آی فیاض هم حرف میزنه، من فکر کنم خب راست میگه بنده خدا خیلی شد. آی فیاض گفته بودش که آی فیاض میشناسی که آی فیاض ابراهیم فیاض گفته بود که آقا این حدیث نکاح سنتی درباره عمل جنسیه نه درباره خطبه عقد، شأن نزولش اینه تو طرف زن داشته. حضرت میگه که من نکاح میکنم، من قضا میخورم. ببینید و وقت خود تعبیر نکاح سنتی، سنت تو ادبیات دینی یعنی چی؟ یعنی امر مستحب، امری که سیره معصوم است، امری که عمل کردن به اون ماهیه ارتقای معنوی میشه. بعد حالا تعبیر کن نکاح سنتی، نکاح میگه معنی عمل جنسی، یعنی تو سیره اهل بیت خیلی پررنگه.
باز نسبت بگیرید به مواسه بو میگه نسبتش خیلی کمه.
نه توی کتابای ما اینجوری شده شما هم کتابه کافی بذار جلوت، کل کافی بذار جلوت.
مثلا داستان خانم فاطمه زهرا که رسول گرامی از هم میرسن مثلا از مسافرت میان نگاه میکنن.
خب بله دنیاگرای غیر از این ابعاده اتفاق اینا رو قاطی میکنیم.
میخوام اینا باید باز بشه
قشنگ. خب باید باز بشه. بعد باز شو شما میشه باز
توجهی فقط مثلا به پرده مثلا اینا
توجه ببین دنیا گرایی رو مذمت میکنن اما دنیا داشتن هم مذمت میکنن. این خود از دلیل علی سلام دیگه چقدر داشت چقدر چسبیده بود به دنیا، یعنی اونی که مذمومه اینجور چسبیدن به دنیا است. وگرنه مثال معروفی که از علمای اصفهان بوده ظاهرا که یک درویشی میره سراغش بعدش بهش میگه که والله نقیه نمیدونه که ولی که درویشه میره و خواهر به هم داستش میدونه
شاید یکی چی میشه یکی
نه درویشه کشکول داشته هم میدونه دیگه کشکول داشته به دلش به کشکولی گیر بوده، یعنی صرف این که این از مقامش نمیندازه. خب حالا بذارید من به همین سیری که مقاله گذاشتم برم. من تا اینجا گفتم خود در واقع مقدمه این مقاله رو گفتم که فطرت یعنی چی، فقط اونجا گفتم شاید خوب توضیح ندادم فطرت رو. یعنی پس از این بعد ما می‌خوام بگیم فطرت منظورمون روح نیست، منظورمون عقل نیست، همه اینها از مؤلفه‌های فطرته. فطرت یعنی این نوع خاص، این ویژگی خاص. و این من گفتم آیه مطهره اینو داره در مقابل تعبیر ارسطویی می‌ذاره. ارسطویی میگه حیوان ناطق حد می‌خواد تعریف کنه، آیه مطهره میگه فطرت. فطرت معادل با معادل معنی جای علمی ها، نه معادل معنی همان. میخوام بگم یعنی اگه ارسطو میگه حیوان ناطق جنس رو پس اینجوری میذاره، من مطهری رو نگاه قرآنی میگم فطرت. فطرت پس همه چیه نه فقط رو. خب حالا این که شد بریم سراغ چیز. ببینید
مهمترین سوال اینه که یه دوگانه یه که انسان شناسی که میگه که خلقت انسان وقت انسان خلق میشه واجد یه سری چیزها هستش یا نیستش. فطرت در واقع قائلین به فطرت این رو میخوام بگن دیگه، میگن انسان که در واقع خلق میشه این موجودیه که مخلوق به دنیا میاد خودش واجد یه سری چیزها هستش.
واجد چیزه یا تعین داره؟ من حرفم اینه که تو فضیل
فطریاتشه. ببینید که کل از جز بزرگتری ها مثلا
خب این نیست غلطه، این تحلیل غلطیه.
نمیشه فهمید که
من حرفم اینه که تحلیل غلطیه. فطرت بخواب بگه اون چیزی که فرشته وقتی نگاه میکنن میگن این میتونه خونریزی هم بکنه، خدا که نگاه میکنه میگه از شما بالاتر میره، نه اینکه اون که الان داره. یعنی آدم اومدش خونریزی کرد. فطرت امر بالفعل نیست، فطرت تعینه. تعین با فعلیت گفت خوبی فلسفه اینه. بعد تو فلسفه چیزهایی تو ذهن ما متمایز میشه که کسی که فلسفه نخونده نیست. شما بین ماهیت و قوا و فعل فرق میذارید. افق تحلیل ماهیتشه، افق تحلیل قوا و فعلشه. میگه آقا این ماهیت معینه داره، اما ماهیت معینش بالقوه است یا بالفعل؟ یعنی این ماهیت معین دانه سیب و درخت سیب همش ماهیت سیبو داره، یه ماهیت واحده، یه بارش تو مقام قوگیش، یه بارش تو مقام فعلیتش. معلومه این حرفا؟ اینا رو خوندید دیگه بلدید دیگه. نگاه کن من کلمه تعین بالقوه استفاده کردم، اینو میخوام بگم. میخوام بگم ببینید نیاز نیستش برای تعین، یعنی یک چیز ایجابی داشتن، یه هویت ایجابی داشتن، حتما رو فعلیت وایسیم.
یه جور بخون پارادوکس هم هست دیگه، تعین با
بلغوه بودن. خب خواهم بگم پارادوکس یا نگه، فلسفه به نظر من این کمک ما کرده که بتونیم انتظامونو بریم بالاتر. بگیم آقا شما میتونی بگی بلغوه و بلفه و بگی مقسمه، دوتاش ماهیت.
اگه بلفه شما ندونید اون وقت چه وقت نمیتونید بگید که اصالت با کدومه؟
چرا؟ چون ماهیته. تعیونه. ببینید
شما اصلا کلا فطرتو میذارید جسد که
همین دارم میگم نکته من همینه. ببین شما تو تعیون
خط کشا رو قطع میکنید، این خط کشا چیزی نمیمونه.
ببینید مجردات از هم متمایزن یا نه؟ تعیون دارن دیگه
ماهیتا.
خب دقت کنید آقا، شاید گوش به سوال به مطلب گوش بده. دقت کنید، ببینید من به نظر میاد چیزایی که ذهن تو فضای فلسفه ما واقعا مسئله ها رو خوب جای یعنی ذهن رو باز میکنه. شما میگه ما مجردات متعینن، چند تا مجرد عقول مثلا عقول غیر از هم دیگه، هم که غیر از هم دیگه یعنی تعین این دارد که اون ندارد، ماهیت این دارد که اون ندارد. در این حال مجردات امر بالقوه دارند
ندارند.
پس شما میتونی بگی امری تعین داره در حالی که افقش قوه و فعل نیست. مفهوم اینه، میخوام بگم آقا این که خدا آفریده تعینی بود تو عالم، تعین بخشید، اما تعینش تو حیوانات این نکته. ببین من خواستم اینو توضیح بدم. بله مایه تعیون دیگه فلسفه ما که اینجوری. حالا شما از چیه؟
شما از کجا اینو تفکیک کنید؟ میتونید تفکیک کنید که وقتی که این رو داره شما میگید که همون یعنی تعیون داره اون رو، شما چه جوری اینو؟
حالا من گفتم من میخوام اینا رو یکی یکی شرح بدم. میرم تو دعوای غربی ها، میگم ما وسط این دعوا کجا هستیم؟ میگم یه دعوای موضع پوزیتیویست است که موضع ارسطوییه که قائل است که اشیاء طبیعت دارن، ماهیت فعلی دارن. یه موضع اکزیستانسیالیست است که معتقدن انسان هیچی نیست. به قول آی متحری خیلی قشنگ موضع اکزیستانسیالیست رو از منظر دینی شرح میده توی آخر کتاب سیری در نهج البلاغه. میگه نیا کنید، میگه هر حیوانی که به دنیا میاد اسب از اول اسب است، سگ از اول سگ است، تا آخرش هم سگ است. اما انسان که به دنیا میاد، این تعبیر اکزیستانسیالیست یعنی چی؟ که تقدم وجود و ماهیت، معنای تقدم وجود در ماهیت تو اکزیستانسیالیست‌ها که غیر از بحث ماست این است که اونا میگن تو حیوانات ماهیتش بر وجودش مقدمه. یعنی چی؟ یعنی اسب قبل از اینکه وارد وجود بشه ماهیت اسبیت رو داشته، فعلیت خاصی رو داشته و فقط دایره این فعلیت میتونه رفتار بکنه. اما انسان وجودش مقدمه. یعنی چی؟ یعنی انسان قبل از اینکه وارد دنیا بشه معلوم نیست چی میشه، دست خودشه که این خودش رو اسب بکنه، خر بکنه، فرشته بکنه، خوک بکنه، چی بکنه چی بکنه. تنوع بی نهایتی جلوش هست، برای ماهیتش با این تعبیر اکزیستانسیالیست فقط دارم میگم ماهیت از پیش تعیین شده ای ندارد. حالا که ماهیت از پیش تعیین شده ای ندارد، شما حق نداری هیچی براش تعیین کنی. صبر کن، این حرف اکزیستانسیالیست حرف ما نبود که. اکزیستانسیالیست اینو میگن، آیا متعلق این دیگه‌اش درسته؟ انسان به این معنا ماهیت از پیش تعیین شده ندارد، اما ما قائلیم که انسان فطرت خاص دارد. فطرت خاص یعنی چی؟ حالا دیگه توضیح نمیده، من دارم توضیح میدم. فطرت خاص یعنی ماهیت به معنای تعین دارد، ماهیت یعنی فعلیت ندارد. یعنی انسان این تعبیر قشنگ قرآنی فالهمها فجورها و تقواها، ببینید این بالفعل نه فجور دارد نه تقوا، اما فجور این تقوای این بهش الهام شده. یعنی بهش گفتن تو جهتت اینه، تو حقیقتت اینه، در فطره خودش مییابد که این کارش تقواهای این کارش فجورهای این رو مییابد، ولی میتواند به وادی فجور بره بدون وادی تقوا بره. یعنی یه جهتگیری در وجودش هست که این جهتگیری دهن این اکستاسیالسان میمنده، میگه آقا این جهتگیریست که تعیین میکنه کار درست که کار غلط چیه. اما این جهتگیری مثل ادبیات ارسطوییه که این جهتگیری تمام میکنه، یعنی نمیتونه جایگاه خودش تو ماهیات مختلف جابجا کنه. میگم نه، میتونه عوض کنه. تو تلقی ارسطویی که پوزیتیویست همین تلقی دارن، ماهیت حیوان ناطق در عرض ماهیت حیوان ناهق ساحل فلان چیزی که ارسطو میگه در عرض اوناست، یه ماهیت داره اینا یه ماهیت، هر کی تو مدار ماهیت خوش بگرده، ولی یه ماهیتی پتانسیل بیشتری داره، همون که تو از نباتات شروع میکنی بالا جماد یه مقدار ظرفیت جابجا داره، نبات بیشتر، حیوان بیشتر، انسان هم بیشتر تو همین افق. اما توی این فضا میگه اصلا این دعوا رو بذار کنار، مسئله این نیست. مسئله این است که یه چیزی آفریدیم که این انسانه، هر چیزی این نیست، این تعین خاص داره. چه چیزی انسان میکنه؟ فجور و تقوایش را میداند. اما حالا که فجور و تقوایش را میداند، الان بر همین هر جوری تو عالم بیاد میتونه هر جوری دیگه خودشو بکنه. میتونه بچه اولیاء الله بیاد، پسر نوح بیاد به دنیا بره بشه کافر، میتونه پسر نمیدونم یه کافر به دنیا بیاد، کافر خیلی مرد علی ابن یقدین باباش ناصریه میتونه بشه از اولیاء الله. یعنی این تعینی نیستش که از اول رقم خورده باشه پروندهش بسته شده باشه. همه دارن از این مدار دینی ما پر این حرف. نه من میخوام اینو بگم، میخوام این ثمرش چیه. ببینید این دوتا رو با هم داشتنه، ثمرش این است که از یه طرف ما با اکسیدنسیالیست همراه میشیم، میگیم آره ما قبول میکنیم این انسان هر کاری میتونه خودشو بکنه، خیلی مدیریت این سخت‌تر از مدیریت حیوانه. از اون طرف با ارسطویی همراه میشیم. ببین نکته اصلی ارسطویی که ما قائلا تو موقف ارسطویی وای میستیم الیت غاییه. از دعوای تو مدرنیته رخ داده انکار الیت غاییه. انکار الیت غایی یعنی هیچ هدف جدی واقعی تو متن امور نیست، مخصوصا تو حوزه انسان. ما میگیم نه الیت غایی رو ما قائلیم، اما الیت غایی نه معنی ارسطوییش. تو الیت غایی ارسطویی تعین لابد منه. ببین علت غایی دانه سیب درخت سیب نمیتونه غیر درخت سیب چیز دیگه بشه، اگر شد پوسیدنه، اگر یه غیر درخت سیب مسیر دیگه چیه؟ نابود شدنه، اصلا هیچی نشدنه. اما این انسانه غایتش عبودیته، اما میتونه شیطان هم بدتر بشه.
علت غایی بس تعبیر درخت
سیب حال میگم برای نمیتونه باشه. من خواهم اون موقفی که ماها موجه میشه قالا بیافتی تو فاز ارسطویی شد میتونه وحدت ما رو تعمیم کنه، چون به وحدت چیه؟ یعنی ما میتونیم یه حرف قطعی بزنیم برای همه انسان‌ها. این وحدت ایجاست.
قایتمندی انسان،
قایتمندی واحد، یعنی بگیم یه قایت واحد داریم همه جان. اما گیرمون کجاست؟ گیرمون که آقا اون که میگم مشکلات کثرته. آیا همه یه جور قایت دارن؟ به یه معنا سیر نهایی یکیه. اما تو همین سیر نهایی انواع کثرت‌ها رو وارد می‌کنه. ببینید کثرت‌های ساده‌ترین کثرت که تو ادبیات ما خیلی راحت هضم میشه کثرت طولیه. میگه مثلا یکی پیامبره، یکی امامه، یکی هم مثلا صدیقه، یکی هم صالحه، یکی هم همینجوری میاد پایین. اما یه چیز خیلی مهمترش کثرات ارضی. از کثرات ارضی که من تو احادیث پیدا کردم خیلی برای خودم شیرین بود این است که اینو همه تو شهید همه تو ادبیات طولی میفهمیم. حکایت سلمان ابوذر، سلمان ابوذر علی معبوده فقل مثلا طولیه، اما سلمان و مقداد ارضیه. یه حدیث تو اختصاص شیخ مفید هست، این حدیث اینه که لو عرض علم سلمان علی مقداد لکفر و لو عرض صبر مقداد علی سلمان لکفر. خیلی بنا حدیث قشنگه. یعنی ببینید این دیگه در طول حل نیست. یعنی شما ببینید ابوذر و سلمان، اینکه سلمان بالاتره، اما میگه مقداد و سلمان چی؟ میگه مقداد از یه جهت بالاتره، سلمان از یه جهت دیگه بالاتره. آقا مگه صبر و علم لازم و ملزوم هم نیستن؟ توی افقای بله، توی افقای نه. یعنی این نیست، یعنی اینکه علمش بیشتره سرش بیشتر نیست؟ یه جاهای اینجوری هست دا، ولی حدیث داره که نه، اینجور تلازم منطقی که شما علی میبینید نیست. برای همین شما یه افقی برای کثرت ارضی پیدا میکنید. این کثرت ارضیه همش توی فضای خوبیه. یعنی شما اینجا نمیدید آقا ما کثرت ارضی قرار شدید، بس صبر و بی صبری مثل هم، نمیدونم علم و جهل مثل هم. نه، علم این افق، جهل این افق. برای همین همه میفهمن که یه چیزای دور ریختنیه. یعنی ما یه جهتگیری سلبی نسبت خیلی از امور داریم، خیلی از جریان جهتگیری سلبی داریم، اما تو جهتگیری ایجابی مون افقهای متعدد داریم. این افقهای متعدد میاد تو شخص معصوم همش جمع میشه، اما تو غیر معصوم چی؟ من گفتم خیلی به حدیث رسیدم، انقدر حالم خوب شد. افق غیر معصوم یعنی یه پله میه پایدار، یه پله پایدار سلمانه. تو احادیث داریم دیگه، میگه ایمان 10 مرتبه داره، سلمان پله 10. ما علم دیگه داریم که سلمان مثل درست منا اهل بیت، اما خود اهل بیت که نیستش.
همین تشکیک ارضی،
تشکیک ارضی
به این معنا که مثلا لایف های مختلف که استعدادهای مختلف هستن، یعنی در حتی در مسیر صبر هم باز این تو این لاین، این تو این لاین هست، چون استعداد وجودی چی بوده و استفاده شده. استفاده
بر همین است که اینجوری نیست که همه کمالات مسابقه وجود باشن بی برو برگرد. حرفا اینه، اون مسابقه که تو ذهن ماست که همه رو میبره تو فضای وحدت اینجوری نیست. ببینید اینجا یکی صبرش بالاتره، تو بالاترین جایی که یه غیر معصوم میتونه باشه. تو مقداد تو سلمش دیدی دیگه، تو احادیث مقداد در به صبرش خیلی قوقا کردن. یعنی تو همون گونه که تو سلمان رو بردن تو فضای اهل بیت، یعنی تو غیر معصوم تای مسیر رو رفت. اینی که تو غیر معصوم تای مسیر رو رفت، این یکی تو غیر معصوم توی وادی دیگه تای مسیر نه، دو تاش یکی نشدن.
در اوجش میشه کسل ارزوطولی امام.
اون امام میگم امام حالت خاصه دیگه. من میخوام بگم ولی میخوام حتی شما میرید تو حقوق امام، اونجا رو خیلی بحث جالبی داریم که شما میگید آقا جون توی افق امام میگه آقا حضرت علی علیه السلام، حضرت زهرا، پیامبر چی؟ میگن پیامبر هیچ قابل مقایسه نیست. تو فکر کنم نه حدیث یا جمله امام خمینیه که میگه که پیامبر مظهر اسم لم یکن له کفوان احد. نمیدونم فکر کنم جمله امام خمینیه مظهر اسم لم یکن، یعنی میگه این کف نداشت، کف نداشت یعنی چی؟ علی علیه السلام کف داره از زهرا، یعنی شما تو افقم وارد میشی بعد میگه یه چیز دیگه یه باز اونجا فرض داره که فرض که ما نمیفهمیم. من کاملا اونجا موضوعی هست که ما نمیفهمیم،
حتی مثلا اینکه حضرت زهرا الگو هست برای سایر ائمه، یعنی که مثلا ما شما ما الگوی شما ولی
حجت الگو نیست، حجت خیلی فرق داره. ما اینا رو برداشت کنیم، فاطمه حجت علی نحن حجت علی الخلق و فاطمه حجت
علی امین المؤمنین که جدا میکنن از
بقیه. نه اصلا یه بحث من برداشت کردم، یه بحث کاملا دیگری توی حوزه خاصی است. یه حجت یعنی حرفو تموم کردن، حجت اینه دیگه، لا یکون للناس حجتا بعد الرسول. اینا بیاد دیگه حرف ندارید. حضرت زهرا یه خط کشی گذاشته رو اهل بیت که هیچ که اهل بیت هم نمیتونن خط کشی عبور کنن. این یه ویژگی خاصی که من اون مقدار که من میفهمم که هیچ اعتباری هم نداره فهم من، بس همون جایگاه ولایت خاصه که در واقع نمیشه از این مسئله کوتاه اومد. حالا بس دیگه
اینکه
بین بلغوبه
ما ساعت بلغوبه فعلی و ساعت ماهیت شغل کنم چون الان آیه قرآن داریم میگه پرغم بچه کلید دینه
حنیفن فطرت
الله فطر نظر ما، هم خود این که یعنی دین رو این فطرت رو به یعنی بدل چیز دیگه دینه دیگه خب اونجا میگه، هم روایت های تفسیر داریم که میگه فطرت نجه توحیده.
بله فطرم ولد توحید
اونجا مثلا چون این
فعلیت یا جهتگیریه، فعلیت یه جهتگیریه.
بالفعل میگه همه انسان ها باید
موحدن، یعنی چی؟
حتی شما
آیه توحید هم شرط داده دیگه، شما یه جوری برداشت هم بگو
با همین معنا میتونید توضیح، یعنی میگم دلالت ها و اون تفاسیری که میشه و فعلیت
ببینید
و اساسا تفکیک انسان شناسی اسلامی غیر اسلامی کلا اینجا کلا اصلا اینو ما پای برداریم کلا همه چی میشه به هم.
ببینید فعلیت که شما دارید میگید اون مقدار شما میگید من تو تعیین آوردمش فطر هم علت توحید، اون کدوم توحیده؟ همون میثاقه. میثاق کجا رخ داده؟ تو مرتبه پیش از دنیای انسان یا تو مرتبه دنیای انسان؟ پس فعلیت نیست، فعلیت ما که اون فعلیت میگه تعیین داشت، این تعیینش تو عالم دیگه رقم خورد، یه مقدارش رقم خورد. برای همین است که همه
پوتانشا پس زمانی عالم ذره فهمی
کلا
کج فهمیه که اینو
من که زمانی نگفتم،
یه چیز دیگه
نه، مرتبه پیش از دنیاست. به این مرتبه فعلیتی که ما داریم میگه فعلیت مال دنیاست، یعنی کل ببینید یعنی این که کل مولود یولد علی الفطره هیچ منافاتی نداره با آیه لا تعلمون شیئا اخرجکم من بطونکم لا من امهاتکم لا آقا اونجا گفت فطرهم علی التوحید، اینجا میگه که لا تعلمون شیئا. آقا این لا تعلمون علمی است که به فعلیت رسیده باشه، به فعلیت هیچی ندارید، اما در این حال جهتگیری باشید. برای همین هر کسی تو عالم پیدا کنید، بدترین کافرم پیدا کنید، فطر هم جهتگیریش هست. برای عمق فطرت خودش برگرده میفهمه این بره، ولی ممکنه بر نگرده، ممکنه فعالش نکنه. یعنی فرق مهم فطرت با تمام ابعاد ماهوی حیوانات دیگه این است که از سگ از روزی که میاد یه تیکای سگیتش بالفعله، اما انسان تیکای فطرتش بالفعل نیست. این بعدا تو بحث جنسیت میگم خیلی ثمره داره، همین نکته ثمره شو بگم. از دعوای چی؟
از
آره همین میخوام بگم، این دعوای اتفاقا تو همین برمیگرده. ببینید چون انسان فطرت داره باید شکوفا بشه، اگه شکوفا نشود میتونه غیر شکوفا بشه، میتونه نقیض شکوفا بشه. فطرت و توحیده میتونه کفر شکوفا بشه، کفر شکوفا شد فطرت توحید باقیه توش، یعنی جهتگیریه. برای همین هم اذا رکبو فلفل همین مشرکه، همین مشرکه اذا رکبو فلفل دعو الله مخلصین له الدین. ببینید تو بحث جنسیت این نکته ایست که من این کتاب نیکولوسی هست که داره درست فهم همجنسگرایی، من چون در همجنسگرایی کار کردم خیلی به نظر این فطرت مهمه. الان یه دعواییست که ما بازنده ایم توی فضای دعوا بدون این بحث فطرت. الان خیلی علما میگن آقا طبیعت میگه همجنسگرایی غلط است، توی حیوانات نیست. اونا رو میگن ما هر چی خواستیم برساخت میکنیم، کی گفته توی حیوانات نیست؟ میمونه با او با نو یه چیزی، یه مدل میمونه این رابطه همجنسگرایی داره، همین چی رفتی رو هوا. بحث با این است که نه آقا جون فطرت نه دقت کنید چی رو میخوام بگم، میخوام اینو بگم. این آقای نیکولاس اونجا خیلی قشنگ شرح میده، میگه آقا جنسیت انسان مرد و زن، این جنسیت یه امریست که باید شکوفا بشه تا فعلیت پیدا کنه. برای همین میشود برخی از آدم ها، مخصوصا دوره مونه تحلیل قشنگی داره، میشود برخی از آدم ها از اول این تفکیک سکس و جندر رو شنیدید دیگه. سکس یعنی بیولوژیه، جند اون حالت احساس هویتیه اجتماعیشه که زنه یا مرد. الان ترنس ها میگه من سکسم زنه، جندرم مرده، من خودم رو مرد میدونم. آقای نیکولاس تو اینجا خیلی قشنگ میده، میگه آقا این مرد شده در اونجا تحلیلش اینه، میگه آقا مسئله اونی که باید شکوفا بشه مرده، میگه حالت طبیعی و ایشون نظر اون نمیخوام بگم درسته فن اون حالت طبیعی رو زن میدونه، میگه مرد بودن باید شکوفا بشه. بعد میگه شما نگاه کنید تو قبایل قدیم آداب مرد شدن داشتن، مراسم مرد شدن داشتن، یعنی کاری چیز باید کرد. میگه ما تو دوره جدید همه مشاغل مردانه رو بی‌خاصیت کردیم با تکنولوژی، برای مشاغل مردانی باقی نمونده، برای همین بچه‌ها تو رشدشون مردی یاد نمیگیرن، برای همین است که دچار اختلال هویتی میشن. اون حالا تحلیل خودش رو بخواد بگه. ولی میخوام این نکتهش نکته مهمیه، یعنی آقا میشود این موجود یه جوری بار بیاد که از اول خلاف جنسیت بیولوژیک خودش هویت احساس کنه. میدونید همجنسگراها اینجا رو حالا من کار کردم، خیلی افراد نمیدونن اطلاعاتو، همجنسگراها برخیشون گرایششون از اول بوده، نه اینکه دنبال لواطن. طرف این یه بنده خدا یه رساله ارشد دادش من خوش کار کرده بود، من چیده مصاحبه عمیق کرده، میگه با طرف صحبت کردم، ببخشید دارم تعبیر میکنم، میگه اولین احتلامش تو خواب با همجنسش بوده، اصلا نسبت به جنس مخالف رغبتی نداره. که اینا که این مانو میدن رو همجنسگرایی، میگن آقا یه عده آدم طبیعتش اینه. ولی این نیکولاسی اونجا خیلی قشنگ شرح میده، میگه آقا به خاطر این است که این جنسیت باید شکوفا بشه، اگه شما همه پتانسیل های ضدش رو عمل کنی تو عرصه اجتماعی، بچه رو از اول زنانه بار بیاری، این دچار اختلال هویتی میشه. و من این اختلال مرض قابل درمانه. جالبه تو احادیث اهل بیت این موضوع هست، خیلی جالبه حدیث داری من تو این بس کار کردم. آقا این اختلال هویتی زمان اهل بیت بودن، آره. طرف میاد سراغ کدوم از ائمه هست، من تو مقالم آوردمش، میاد سراغ امام میگه که چیزه، میگه من اصلا به زن رغبت ندارم و فقط مردم. بعد حدیث داریم که کسی که به چیز رغبت داشته باشه لا خیر فیه، حدیث داریم. بعد میگه من چیکار کنم؟ بعد معالجه داره، جالبه، میگه حضرت به من گفت دست دو بعد پشتت از تو لباس این کارو بکن این کارو بکن، توضیح داده منم نفهم دقیقا مدلش چیه، این مقدر پشتش خود به دست دو بعد از پشت دست منو گرفت این حرکت رو انجام داد، من بعد از اون دیدم دیگه اونجوری نیستم. یعنی معالجه فیزیکی انجام داده حضرت روش. میخوام این تیکر خواهم، یعنی بعضی این آقای نیکولاسی اینا قائل درمان همجنسگرایی هم، یعنی همجنسگرایی وجود داره ولی آرزه است باید درمان بشه، مریضیه که بیچاره رو وقتی مردش همجنسگرا جشن گرفتن، چون خیلی خلاف چیز بود دیگه، همجنسگرا میگن ما هویت داریم خودمونیم چیزی. من اینو میخوام بگم، ببینید تعین بالقوه اینو میخوام بگم، یعنی واقعا یه چیزی هست، اما این باید بالقوهش به فعلیت برسه. اگه بالقوهگی به فعلیت نرسونید نمیتونید، یعنی برخلاف حرف روسو اینجا این تفاوتای مبنای پیدا میکنید. روسو میگفت طبیعت رو رها کن این خوب عمل میکنه، ما میگیم طبیعت رو رها کن اتفاقا بد عمل میکنه. تعبیر آیت الله جواد داره تعبیر خوبی هم هست، میگه حتما طبیعت باید تدبیر بشه، مدیر طبیعت انسانی داریم، میگه ما انسان حتما باید تربیت کنید تا رشد کنه، نمیتونی بگی بچه رو رها کن، اگر رها کنی خوب رشد میکنه. حیوان اینه، حیوان اگر رها بشه غریزش در مجموع خوب رشد میده، اما انسان چون تعین بالقوه است باید براش برنامه بیاد. که برای همین است که وقتی انسان هبوط میکنه اولین جمله اینه قل له بدون منها جميعا فاما ياتي انكم منين هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقتی که شما رفتید هدایت میاد، وقتی هدایت رو تبعیت کردید میای تو رده اولیاء الله که انسان خواستن لا خوف ولا حزن، وگرنه مادام که تو افق دنیا هستی ان لك الا تجوع فی ولا تعرا ولا تزمع فی ولا تشقى، یعنی که تو دنیا هستی تجوع فی و تعرا و تزمع و تشقى، یعنی مادام که افق زندگی دنیویه همه مشکلات رو داری، اما اون هدایت برای همین است که شریعت گفتم واقعا یه رکن مهمی است تو فهم وضعیت انسان. خب این چی؟ خب این مطلب اولم بود. خب این افق است که اون بحث اختیار که میگفتم تو جهانهای ممکن، این اختیار یه عرصه‌ای رو بر انسان رقم میزنه که اختیار دارد انسان هر کاری بکند، اختیار دارد، اما جهتگیری درونیش کدوم ترجیح میده؟ آقای مطهری استدلالی داره که کتاب فلسفه اخلاق خیلی استدلال قشنگه، میگه که ماها میگیم که مثلا دزدی بده، ببخشید بریم تو مسائل عفت که الان خیلی مبتلا به، ماها میگیم رابطه همجنسگرایی بده، همجنسگرایی بده، رابطه شما بده. حالا همجنسگرا مثال خوبی نبود، مثلا چیز نیست. حالا بذارم دزدی به مثال ساده شه. یه عده‌ای میگن این، یعنی مخصوص فضای نسبیت اخلاق که فضای اکستانسیالیستیه، میگن ما میگیم این بده، اونا میگن اون بده، بعدی نسبیه. میگه که همین آدمی که کار بد میکنه تو اولین اقدام خودش، وگرنه انسان با عادت این وجدانش رو نابود میکنه، همین آدم که کار بد میکنه کار بدش تموم میشه، لذتش هم تموم میشه، به خودش برمیگرده ناراحته، احساس شکست میکنه. میگه همین که حیث شکست هست نشون میده که حیث اینوری رفت، جهتگیری این بود، با اینکه به لحاظ منفعت مادی سود برده، اما چون با حیث درونی خودش شکست احساس کرده، پس برای همین فطرت یه چیزی هست، یه واقعیتی داره در اون، جهتگیری قطعی یک طرفه هست. برای همین نکته میده با این توضیح، این تعبیر کاملا تعبیر دقیقیه که ما همیشه بالعکس ترجمهش میکنیم. اولایه که کل انعام بل هم ازل، ما بل هم ازل رو میگیم کل ازل تو ذهن ما، تو تحلیل های خودمون، مثل اونا گمراه هم، انعامش که کل انعام، یعنی اینا که حیوان نیستن، اینا یه موجود دیگری هم، تو این کارشون مثل حیوان هم، بلکه واقعیتش از حیوان بدتره. ثم قصد قلوب کن فهیه کل حجاره او اشد و قصوه با موازی با جماعت، یعنی اینا کل هجاره رفتن، اما نه اشد و قسمن حقیقتن، هجاره اینقدر قساوت ندارد که این آدم دارد تو افق منفی، فهمید شد؟ یعنی اینا تمثیل نیست، اینا بیان واقعه، برای اونجا بل آورد، بل از یعنی شد که با بل فرق میکنه دیگه، بل یه قطعیت داره که که اصلا اینا نداره، یعنی ما قالبا اینا رو تو فضای تمثیل میگیم، یعنی مثل اونه، نه میگه خواهی که بله به لحاظ رده بندی مثل اونه، اما واقعیت این رده از برای همین است که درنده خوبی صد رحمت به گرگ. وقتی انسان درنده خوب بشه، گرگ کجاست در مقابل انسان؟ وقتی انسان شهوت ران بشه، خوب کجاست در مقابل انسان؟ عید عمر یه جایی بعد خواست صحبت کنه، چیز هم بودی بچه اقلامی منم بود، یعنی واقعا تو افق انسانی شما میفهمی این به مراتب از این حیوان پایین تره، از همه حیوانات چیز پایین تره واقعیتا، نه اینکه فرزن، نه اینکه تشبیه. خب نکته دومی که من گفتم، چرا وقت داریم یه رو فقط دوست دقیقه یکم بگم حتی اقل. ببینید نکته دوم گفتم فطرت در دوگانه دکارتیه، دوگانه انگاری دکارتی و کانتی، نه که دوگانه دکارت و کارتا، دکارت و کانت یک دوگانه انگاری دارن، اون دوگانه انگاری نفس و بدنه، دوگانه انگاری ذهن و عینه، دوگانه انگاری حالا هم بلاز تاریخی جالب بدونید کلمه مایند الان شما بگید یعنی چی؟ ذهن. این کلمه معنی نفس بوده زمان دکارت، هم یعنی اگر فیلسوفی آف مایند ترجمهش بکنن فلسفه ذهن، فلسفه نفس، مایند تو انگلیسی نفس بوده از زمان دکارت، حالا کلمه معادل این فرانسویش نمیدونم چه که دکارت بکنه برده، از زمان دکارت به دلایل تاریخی متعدد نفس میشه ذهن، بعد دوگانی نفس و بدن میشه ذهن و بدن، که الان دیگه دوگانی ذهن و عین، عینی میشه جسمانی، ذهنی میشه نفسانی، ببینید همش که تو کانت این دیگه تثبیت میشه. خب در قبال اینها من گفتم آقا موزه ما ترکیب اتحادیه نفس و بدنه. ببین ترکیب اتحادی نفس و بدن هم نمیخوام بگم آره فلسفه گرفتم، میگم تو خود آیه بود، میگه ثم انشأنا هو خلقا آخر، نمیگه ثم انشأنا له، ثم انشأنا معه، همون را چیز دیگری آفریدیم. چی؟
انزمومی هم
میشه فهمید، یعنی کاملا نس نیست در این معنا، ولی من خودم حالا خلاصه تو فضای فلسفی ما انقدر الحمدلله رفت جلو، رسید ترکیب اتحادی، که تو ترکیب اتحادی ملاحظه تبیین میکنه به شما که ترکیب اتحادی، ترکیب اتحادی چه ثمره مهمی داره. من حالا دیگه بحثو بخویم نکتهشو گفتم ببینید ترکیب اتحادی ثمره مهمش این است که شما همون گونه که فهمیدید فیزیک غیر از زیست شناسیه، به همون ترتیب میفهمید که علوم انسانی غیر از زیست چیه؟ زیست شناسی غیر از فیزیکه، علوم انسانی غیر از زیست شناسی است، در این حال که تمام ببین تو زیست شناسی و فیزیک اونو قبلا هم گفتم براتون فکر کنم که شما زیست شناسی کاملا فیزیک رو قبول داره، ولی اینکه فیزیک همه منو شرح نمیده. تو علوم انسانی ما میگیم ترکیب اتحادی که شد، یعنی تمام اون چیزی که اینا تو دستاوردهای زیست شناسی یا فیزیک دارن ما قبول داریم، اما این همه حقیقت رو شرح نمیده. نه اینکه اینها ربطی به حقیقت ما نداره، برای همین است که اون داده ها، برای همین است برخلاف تلقی تو فضای ما اودوی اینا بحث آماری بحث پوزیتیویسم به درد نمیخوره، نه خیلیش به درد میخوره، خیلیش واقعیت در اختیار ما قرار میده، اما سطحی از واقعیت در اختیار ما قرار میده. همون گونه که کسی نمیتونه بگه من با بحث فیزیکی میتونم حرکت یک گربه رو پیش بینی کنم، سقوط گربه رو، شما نمیتونه با بحث زیست شناسی رفتار انسان رو پیش بینی کنی به اون معنی که تو افق زیست شناسیه. که نکته مهم بحث من اینجا اینه، ببینید این فضای تفسیری ها افتاد به خاطر معنا رو یه امر برساخت دونست. من فهم این است که نه، ما روح یه واقعیتی دارد، واقعا تو افق تحلیل کانت و دکارتی ذهن میشه عالم ذهن دیگه، ذهن هم میشه معادل با خیال، میشه غلط غیر واقعی، عینی ذهنی، خارجی خیالی. ما میخواییم نه آقا، این نفس، این حقیقته، خودش جزئی از واقعیته، جزئی از واقعیت که داره واقعیت رو رقم میزنه. برای همین است که ابعاد معنا، این بحث که پارسا مفصل داره احتمالا شنید دیگه، که معانی واقعیت دارن، معانی های انسانی، ما متحد میشیم با یه سلسله از معانی، جوامع با اتحاد با معانی شکل میگیرن، رقم میگیرن. بحثا میگه همین پتانسیلش این بحث معیا میشه. این در این حال که ما علاوه بر عرصه فیزیک عرصه معنا قائلیم، اما معنا رو کاملا امر برساختی محضی که هیچی از واقعیت نداره نمیدونیم. خود فضای اعتباریات تو افق اعتباریات چون واقعیاتی دارن که ما واقعیت ها انسان رو هم متحد میشن، اتحاد بحثی های پارسا رو شنیدید یا نیدید در واقع اتحاد با معانی و اینها درست نشید بایشون؟ هم تو جهان اجتماعی این بحث هم کنید که اتحاد با معانی، یعنی معانی امر واقعیست، تو حوضه واقعیت قرار میگیره، اینا دوتا عرصی مستقل از هم نیستن. خب من این دوتا رو گفتم، در واقع اون بحث سه که بحث بین جبر و تفویض رو من جلسه قبل تو بحث جهان های ممکن یه مقداری توضیح دادم، حالا انشاءالله جلسه بعد این دوست دارم میگیم و بریم وارد بحث بعدی بشیم. السلام علیکم.